السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شهادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت ما همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام صلوات خب با عرض معذرت از اینکه دیر رسیدیم، ما اومدیم دیدیم بنزینم نداریم دیگه، مثل بنزینم زدیم و اینا دیگه بخشی دیر شد. عرض به خدمتتون، من قبل از شروع بحثمون یه یادی بکنم از مرحوم علامه طباطبایی که دیروز سالگردشون بود و به مناسبت سالگرد رحلت ایشون در حقیقت هفته کتاب و روز کتابخوانی و کتاب و فلان اینا هم به مناسبت سال روز رحلت ایشون بود. خب باید در حقیقت واقعا قدر این کتاب شریف المیزان رو و عظمتی که ایشون در حقیقت به پا کرد در این کتاب رو لاقل ما طلبه ها داشته باشیم و یک برنامه عملیاتی، گرچه توی مدرسه وجود داره، ولی یک برنامه عملیاتی واقعا برای خوندن لاقل جلد یک المیزان با استاد، واقعا جایگاه المیزان یه جوریه که حالا بنده ای که یه مقداری بالاخره با این تفاسیر کار میکنیم، اگر کسی بخواد به المیزان اشکال کنه در درجه اول یعنی خودش نمیفهمه. من نمیگم این تفسیر معصومه، ولی یه چیزی تو این مایه هاست و اگر کسی خلاصه بخواد اشکال به المیزان بکنه در درجه اول یعنی خودش نفهمیده. من اینو زیاد چک کردم، کسی که مثلا میگه المیزان فلان جاش اینجوریه، حتی داره توضیح میده، تقریبا در 100% موارد اینجوری که خودش نفهمیده المیزان رو. المیزان یه همچین جایگاهی داره، جایگاه شبیه انسان کامل میمونه نسبت به بقیه مردم و حیفه که این کتاب عظیم که شاید اگر به تعبیر حضرت آیت الله فاطمی بهش بکیم ناس خود تفاسیره، حرف گزافی نیست و خلاصه یه چیز بی تکراریه. ببینید بالاتر از المیزان تفسیر بی معناست اصلا، یعنی هر تفسیری تهش میتونه شرح المیزان باشه، همین چه از این نمیتونه باشه. و من حالا بخوام بعضی وقت مثال میزنم، میگم برخی مثلا صداها، مثلا صدای شجریان دیگه بالاترش مثلا بی‌معناست، مثلا شما مثلا از این صدا بالاتر که چی، مثلا صدا باید چی داشته باشه، مثلا باید اوج داشته باشه، بم داشته باشه، حجم صدا داشته باشه، تحریر داشته باشه. خب اینو تا تهش مثلا این داره، دیگه بالاتر از این نمیگم نمیشه، بی‌معنیه. ولی بالاتر از المیزان بی‌معنیه. خب یعنی که چی، مثلا سنه باید چی کار بکنه، مثلا شما دیگه بحث روایی فلسفی، بحث نمیدونم قرآن به قرآن، جمع‌بندیه مثلا آیات با هم دیگه، اصلا یه چیز عجیبیه. اوقات هر سطرش رو بعضی وقتا سطوری نوشته علامه طباطبایی که میشه ایستاد سرش یک ماه صحبت کرد سر یه سطرش. یعنی یه جایگاه عجیبی داره المیزان و برخی از مطالبی که ایشون فرمودند برای بزرگان تصورش ممکن نیست، چه باشه تصدیقش. یعنی بخوان درست تصور کنن مثلا یه عمری میکشه درست تصور کنن چیزی که بود. خیلی از اشکالات برمیزان ملهمینه، چون اصلا نمیتون درست تصور کنن چیزی، چی مطلبی رو. و فردای قیامت از ما حساب خواهند کشید بابت المیزان. موقع میگن برین قرآن بخونه، چی بخونه، چیکار بکنه، مثلا یه موقع یه کتاب اینجوری کنار دستمون گذاشتن. و نکته جالبترش اینی که فرض فرمایید اینجوریه که وقتی که پدر ایشون رو یکی از علما خواب دیده بود، گفت مثلا من اون محمد حسین ناراحتم، چرا مثلا تو هم عالم خواب گفتن مثلا ثواب المیزان رو شو به ما هدیه نکرد؟ بعد به خود ایشون رفتن گفتن که مثلا اینجوری و پدرتون خواب دیدیم و اینا، ایشون گریه کرد و مگه المیزان ثواب هم داشت؟ این اینا عظمت آدم ایناست، کسی که اینجوری شاگرد تربیت بکنه که در حقیقت مثل آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای مفتح، آقای جوادی، آقای مصباح، ده تا از اینا، یه همچین آدمی واقعا پدی نادره دهر بود علامه طباطبایی. اون عرفانش، اون قرآنش، اون برهانش، اون فلسفهش، اون چیه بیاره ما اینا هاشا و کلا که یه عصر یه دونه دیگه از این مدل، این مدل ها مثلا هر 2000 سال یه بار شد تولید شد، نمیدونم چه جوریه. خواسته یه چیزی بود، یا من آدم هر چقدر نگاه میکنه به این جمله از حضرت آقا نقل شده ظاهرن که تا المیزان خوندیم فهمیدیم مبانی انقلاب چیه. و اینجا هم من این رو عرض بکنم، واقعا این جهاد تبیین، جهاد تبیینی که اینقدر میگویند و وظیفه ما آخونده هست، خب یکیش بر اساس همین بحثای قرآنی و اینهاست، از اون طرفش هم به هر کسی که صدای منو میشنوه، هر کسی که واقعا در معرض طلبگی، باید ما بر اساس همینا بتونیم بگیم دیگه. جهاد تبیین بر اساس مبنای همین چیزاست. هر کسی که در معرض بحثای طلبگی و اینهاست، پنجره جمعیتی خلاصه آخونده داره بسته میشه دیگه. بسم الله، هر کسی که میتونه طلبه بشه، میتونه این چیزها رو بفهمه و بگه و اینها، احیانا وظیفه جدی داره برای این مبنا که این بحث رو دنبال بکنن. هفته کتاب و کتابخونی و اینها هم که سر جای خودش محفوظ. و این معجزه آخر زمانی ما کتابه، دقت کنید، بر اساس کتاب منتقل شده و سرانه خصوص مصرف کتاب تو کشور ما پایینه. البته میگم پایینه، با هم پایینه، ولی تو جهان اسلام اولیم هنوز با این حال. این که کتاب از دست آدم ها نیفته، بجای این که هی صفحات مجازی تورق کنن، کتاب با هم بخونن. کتاب کتاب کتاب. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما یه نکته ای راجع به بحث عدالت در حقیقت داشتیم عرض میکردیم، عدالت در بحث مهدویت. اگه یادتون باشه این بود که عدالت اون پیام اصلی خلص حضرته، این که لیقوم الناس بالقسط، اصلا این پیام اصلی همین اینه. و اون چیزی که بین المللی هم هست همین اینه، یعنی بین المللی ترین حرفی که حضرت خواهند آورد که جلسه گذشته ارز کردن، بین المللی ترین حرفشون همین عدالته. این همون طهارت زمین است که در آیات روایات زیل این آیه که اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، این که زمین رو خدا زنده میکنه، گفتن قائم میاد و زمین رو با عدل زنده میکنه. این همون آبیه که باید بیاید و زمین را زنده کند. خب این همون آبیست که اهتزت و ربت، خلاصه آبیست که از آسمون میاد، زمین زنده میشه، با این آب طاهر میشه و زنده میشود. شما ببینید اگه تو همین میوه ها آب نباشه، این میوه، یعنی شما فکر کنید یه نارنگی باشه اصلا آب نداشته باشه، این اصلا خودش رو نمیتونه نشون بده، ظرفیت های خودش رو چیه، تیکه چوب. خب اون چیزی که باعث احیا میشه و خودش رو نشون میده، خود همین آبه که باعث این اتفاق میشه. امامه که با گسترش عدل این اتفاق رو رقم میزنه. این طهارت لازمه تا اتفاقا ظرفیت ها خودش نشون بده. برای همین از حتی در طهارت های ظاهری ما داریم دوم علت طهاره نوی واسه علیکه رزقوک، این دوام بر طهارت داشته باشین رزقتون زیاد شه. خود دوام بر طهارت خودش از اسباب این است که انسان رزقش زیاد شه. دوم علت طهاره نوی واسه علیکه رزقوک. یکی از بحثای در حقیقت تو بحث عدالت هم همین بحث عدالت اقتصادیه که چنانچه این حرف مهمیه عزیزان شنوندگان بینندگان، این حرف مهمی که اگر نسبت به عدالت اقتصادی ما طلبا که راه پیغمبر رو داریم میریم بحث خلاصه این عدالت اقتصادی مهمه، از جلوه های مهم عدالته. اگر تو این زمینه ما داد نزنیم، ما مطالبه گری نکنیم، ما دنبال اصلا پس حضرت مهدی نیستیم، دنبال چنین حکومتی نیستیم تو بحث عدل اقتصادی. اگر انبیا طبق بیانات سوره مبارکه فرقان، اینو بیارید آیه رو، آیه‌ای که حتما شنیدید ولی میخوام که از رو ببینید، سوره مبارکه فرقان رو بیارید صفحه 361، صفحه 361 آیه 20 و آیه 63، آیه 20 آیه 63. ببینید در آیه 20ش میشه صفحه 360، در آیه 20ش اینجوری دارد که و ما ارسلنا قبلک، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، ما مرسلین رو نفرستادیم، نفرستیم مگر اینجوری الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. ببینید نه یمشون بین الناس و اینا، تو بازار را میرفتن. این خودش موضوعیت داره. این تو بازار را رفتنشون یعنی که خودشون کارت میکشیدن، خودشون حس داشتن، خودشون از وضعیت اقتصادی اینجوری نبوده که یه مأموری داشتن که خودشون میرفته خرید میکرده براشون و فلان، اینا اصلا نمیدونستن گوشتشون چنده. طبق گزارش ها الان یکی از مشکلاتی که خود مسئولین دارن الان همینه، خودشون نمیرن تو بازار، اطلاعات گاهی اوقات دارن ولی حس ندارن، حس بازار رو ندارن. اینی که میگن کف بازار، این یمشونه فل اسواق، میدونی که این الفاظ موضوعیت داره، به معنی این نیست که یمشونه مثلا بین الناس، بین مردم هستن، نه بین مردم هستن نیست، نه تو بازارن، تو بازار راه میرن. خاصیت ببینید خیلی عجیبه، ما نبی نفسه میگه تو بازار میره، بعد ما کاری که تو طلبه ها کردیم کلا خودمون بازار کشیدیم کنار برای قدسیت خودمون. خب که اتفاقاً این توطئه شیطانیه. شما نگاه کنید آیه 63 رو، آیه 7 رو نگاه کنید، به همین سوره فرقان. اتفاقاً اینها سوره مبارکه فرقان آیه 7 رو الان نگاه کنید، صفحه 360. این اتفاقاً اینا ما رو میخوام بندازن بیرون از بازار. دارد که وقال مال ها در رسول، چه رسولیه؟ یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه رسولیه که تو بازار میره؟ مثلا لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیر، چرا مثلا این ملا مثلا چه این حالت قدسیه مثلا این مدلی رو نداره؟ ببینید اتفاقا پیامبر کسی که کف بازاره، نه اصلا باشه پیامبر باید کف بازار باشه، نه یمشون فی الاسواق، خبر از اقتصاد داشته باشه، بفهمه چی به چیه کی به کیه. خلاصه بسیاری از معادلات حتی تو معادلات سیاسی اجتماعی کشور بسیاری، یعنی 99.9 پشت سرش بحث اقتصادی داره، جلو پنجرش که به ماها نمایش میدند یه بحث سیاسی اجتماعیه و اینه، پشتش یه بحث اقتصادیه. عدالت اینو بدونید یکی از جاهای بسیار مهمش همین بحث عدالت‌های اقتصادیه. حالا حل کردن این ماجرا برای ما طلبه‌ها در شبهه مفهومیه و مصداقیه بسیار بسیار کار مهم. یعنی شبهه مفهومی یعنی چی؟ یعنی عدالت چیست به جهت مفهومی؟ چون که کسی نمیگه عدالت بد است که، بعدش هم با یه سری تعریف ما رو سر کار می‌ذارن که عدالت یعنی وضع شی در جای درست خودش. خب خیلی ممنون، مثلا الان مثلا حل شد، خب کسی میگه بده مثلا در این حالت، خب وضعش در جای درست خودش در جای مناسب خودش عدالت، ولی عدالت به جهت مفهومی و شبه مفهومیش چیه؟ دقیقا مدل سرمایه‌داری مدل سوسیالیستیشه، باید قله‌های ثروت خراب بشن برن تو در راه فقر، چیه این دقیقا؟ یکی از کارهایی که اونم سوره مبارکه فرقان بود، یکی از کارهایی که واقعا اگر کسی بخواد پاس گل درستی بده تو جهاد تبیین، برای حضرت بحث عدالته. یعنی توی حضرت قرار بیان عدالت گستری بکنن. خب عدالت چیست؟ یکی از پاس گلهای خلاصه درسته به حضرت این است که در بخود در دوره قیام، چون ما بعدا عرض خواهیم کرد ما یه دوره قیام داره حضرت، یه دوره استقرار داره. در دوره قیامش داره استدلال میکنه، کار میکنه، جهاد تبیین میکنه که اینجوریه و به وسیله همین دستی بر عقول میکشه و عقول رو بارور میکنه. بر اساس همین داره عقول رو بار، بر اساس اینکه داره من حالا به شما نشون میدم تو این بحثا که سنن و موارثش، سنن و موارث انبیا با حضرت هست، مثل انگشتر سلیمان و نمیدونم عصای موسی و چه و اینها. اما همه داستان این نیست، یه عالمش جهاد تبیینه. خب جهاد تبیینه یعنی چی؟ یعنی که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو رو با خدات برو بجنگین ببین چی در میاد از آب، مثلا برو جهان رو. اصلا اینجوری نیست. آمادگی برای جهاد تبیین در محضر حضرت. و اون موقع حالا تو این بحث عدالت اتفاقا باید ما بفهم عدل چیست، عدل مد نظر حضرت چیه. بر اساس همین باید بریم تبیین بکنیم که من عرض کردم این عدل و با همینه که شیطان سر بریده میشه. عزیزان این آیه، دو تا آیه هست در قرآن، یکی سوره هجره یکی سوره ساده. حالا اینا رو نگاه بکنید. آیه اینه که در حقیقت شیطان به خدا میگه انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز بعث در حقیقت چیکار بکن، مهلت بده. خدا در پاسخ این دوتا یه آیه مشخصی داره و اون چیه؟ بله؟ الی یوم الوقت المعلوم، که گفتن این تو ظهوره. این الی یوم الوقت المعلوم یعنی چی؟ یعنی شیطان دیگه مهلت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه او دیگه دستش خالیه. انقدر تبیین انجام شده دست شیطان خالی میشه، شیطان سر بریده میشه. نه اینکه کلا دیگه شیطانی نیست، نه دیگه همه چی مجهز شده دیگه. الی یوم الوقت المعلوم که در راه گفتن تا ظهوره، دنیا باز داره هست، شیطان هست، نفس اماره هست، ولی دیگه فضا انقدر پر از این بحث شده که دیگه اگر هم کسی بخواد انکار بکنه و جهد و آب استقنت هم بسون دیگه، در عین در حقیقت یقین داره بخواد یه کاری بکنه که اینو میشن دشمنان جدی حضرت و مقابله و جهد و با و استقنت هم بسون دیگه معلوم میشه، برای بقیه هم معلوم میشه. امروز هم مشکل همینه که انقدر تبیین کمه و تبیین کمه که خیلی از این کسایی که دارن دشمنی میکنن اینا تشو که نگاه میکنی واقعا میبینی نمیدونه، نمیداند. اگرم فوش و بد و بیرا میده و از این کارا میکنه اینا، باز دور میشینی چه میبینی از یه چیزی دلخور اون طرف هست، بعد اینم که درست بهش نگفتن، یه نفرم چرت و پرت بهش گفت و اینا، این نمیدونه، تش نمیدونه. این چیزی که داره میگه یه گاز معده ای که از دهنش داره خارج میشه فقط. یعنی اینجوری نیست بگی که تو پس اگه اینجوری شدی محدور الدمی و با واسه این چیه فلان، نه این اصلا نمیدونه اصلا چی داره میگه، چون که نمیدونه. بسیاری هستن که نمیدانن و توبه براشون بازه. اون جهد و به ها داسته اقنات ها یه عده بسیار خاصی هن که کاملا میدونه و منکره، یعنی کاملا هم میدونه. خب اینه با طرف صحبت میکنیم میبینی خلط مفهوم مصداق کرده، مثلا فکر کرده مثلا الان ما داریم جمهوری اسلامی رو میگیم، مثلا الان مصداق عدالت، بعد میگه، بعد مثلا میگه اصلا من عدالت قبول ندارم، از مهدی رو قبول ندارم، این چیز میگه. یا مثلا تصور کرده که حضرت میان، دیدید تبیینای اون حضرت میان سر همه رو میزنن، مثلا برای چی باید نگاه بکنن، کدوم منطقه قرآنی برای همچین فضاییه؟ منطقه قرآنی بر اساس تبیین عدو علی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، من اون کسی تابعین من همینجوری هم. من ادعو الی الله علی بصیرت، بصیرت من دارم دعوت میکنم خدا. اینها اینها یکی از نکاتی که طبیعتا به این دلیل حضرت خواهند داشت در این بحث، من بر پایه این عبارت سوره مبارکه مائده عرض بکنم. و یه روایتی هم سوره مبارکه مائده آیات هلوش مثلا 40 و اینا رو بیارید، صفحه 116، صفحه 115 رو ببینید. تو این آیات، آیاتیه که بیانگر این نکته است که به پیغمبر در اون بحث ولایت و با آیه مهم آیه 48، این کلن این آیاتی که تو این دو صفحه 115-116 خیلی آیات قرریه، آیات کلیدیه تو این بحث، که تصور راجبه، ببینید من اینو عرض کردم بارها، تصور راجبه انبیا و قرآن نسبت به صحف دیگه، وقتی که میگن مصدقه، منظورشون این نیست که مثلا یه پیغمبری اومده یه پیغمبری رو تصدیق کرده و بعدش باید خودش خوب بزرگ یه سری کتاب آورده، یه کتاب رو فقط گفته آه اونی که قبلا اومده اون پیغمبره. خب این نیست که فقط گفته باشه اونی که اومده پیغمبره، منم اومدم الان، اونی که قبلا اومده پیغمبره. نه، باید کتابش کتاب قبلی رو تصدیق کنه، یعنی کتاب پیغمبری باید یه کتاب پیغمبری دیگر تصدیق کنه. اینجا مثلا آیه 46 رو ببینید از چیز که دارد، و قفین علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یده من التورات، یعنی عیسی اومده موسی رو تصدیق کرده، و آتینا الانجیل فیه هدى و نور مصدقا لما بین یده من التورات، انجیل هم تورات رو تصدیق کرده. یعنی فقط اینجوری نیست که پیغمبری پیغمبری تصدیق میکنه، یه کتابی هم داره یه کتاب رو تصدیق میکنه. حالا اینجاست که آیه 48 که بله قرآن مهیمن و مصدقه، یعنی حرف بالاتری و مصدقه، مهیمن است و مصدق است، لذا حال و هوای همه صحف آسمانی یک حال و هوا داره. خب و اون حال و هوا، حال و هوای فطریه، یعنی دینیه و دین بر پایه فطرته. من جلسه قبلی هم این رو عرض کردم خدمتتون. ببینید ما نوعاً مطالب رو تعبدی توضیح میدیم، و حالا که قرآن یه مطلبی رو بین المللی توضیح میده، بعد از اینکه بین المللی توضیح داد، فطری توضیح داد، وارد فرآیند تعبد هم میشه. نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم تعبد، اینجوری نیست، اصلا این دعوت نیست. دعوت اونجاییست که از جایی شروع بکنه که طرف کاملا براش روشنه و اون حرف فطرته. و اینی که فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دین القیم، اینه دین القیم، حرف محکم اینه، شما بر اساس فطرت باید توضیح بدی. اصلا ما طلبا باید یاد بگیریم جهاد تبیین بر اساس حرفای فطری، شروع بر اساس حرفای فطری که طرف فطرتش رو شکوفا بکنیم. این فعلهمها فجورها و تقواها شده، این الهام فجور و تقوا شده، اینا ننوشته که نیومدن که. برای همین است که شما نگاه بکنید تو این آیات میگه اومدن پیشت پیغمبر، و کیف آیه 43 رو نگاه کنید، و کیفه یحکمونه که و عندهم التورات و فیها حکم الله، و برای چی میان پیش تو اگه بحث حکم الله و تو تورات هم هست؟ ببینید و کیفه یحکمونه که چرا تو رو حکم قرار میدن، و عندهم التورات فیها حکم الله، اون تورات حقیقی که دست اینا هم هست که قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، راست میگید توراتاتون رو در برید. خب اگه راست میگید اون توراته رو برد بیار، اون تورات واقعیه رو برد بیار، بس همون حکم کنی. و اگر تو حکم کردی خلاصه دیگه حرفی نمیتونن بزنن، و حکم هم بر اساس همین تورات باید باشه. باز دوباره آیه 47 نگاه بکنید، میگه ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، در موقعی که ولایت مستقر سوره مائده است، ولی احکام اهل الانجیل به ما انزل الله، اهل انجیل چجور حکم همون شوی تو انجیله. ببینید ما بعدن میگه بله قرآن مصدق و مهیمنه، این یعنی این که از شانه. آنچه که در صحف آسمانی هست یه حال و هوایی داره، حال و هوای مشترکیه. برای همینه که شما نگاه میکنم، حالا اینو که دارم عرض میکنم که خودتون بعدا نگاه بکنید، آیه 45 داره و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین. تو تورات نوشته شده که این، بعد الان حکم هم همینه، اصلا لزومی نداشت بگن که تو قرآنش هم همینه. ببینید و کتبنا علیهم فیها، ما نوشتیم در تورات بر اونا که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. خب یعنی چی؟ یعنی همینی که تو تورات هست این تو قرآن هم همینه. یعنی تو ما تصورمون راجع به تورات و انجیل اینا یک کتبی است که نسخ شده است، به این معنا نسخ شده است، به این معنی که گذاشتیمش دیگه تو قفسه، درد هیچ کم نمیخوره. اتفاقا حضرت وقتی که ظهور میکنند، حالا بهتون این میخوام این حرف رو نشون بدم، حضرت هر موقعی که ظهور میکنن با اهل الانجیل به ما انزل الله فی دارن مناظره میکنن، اونا رو دعوت میکنن. پس من طلبه باید مسلط باشم این دعوت رو بکنم. یعنی چی؟ یعنی برم انجیل یاد بگیرم؟ نه، این کتاب مهیمن رو یاد بگیرم، استدلالی بکنم که اون اهل الانجیل بفهمه. این همون میگم حرف بین المللیه، میخواستم این رو در تبعش بگم. ببینید دارند که در روایت، روایت در این مضمون خیلی زیاده، دخل رجل على ابي جعفر البغال فقال له عفاك الله اقبض مني هذا ال 500 درهم، اومده مثلا خمسی زکاتی بده خدمت حضرت، و انه زکات مالی این زکات. فقال له ابو جعفر امام باقر فرمان خودها انت فضعها في جيرانك من اهل الاسلام والمساكين من اخوانك المؤمنين. حضرت در اختیارشون قرار میدن، میگن خود برو خزینه بکن اخوان و فلان اینا. ثم قال اذا قام اهل البيت قسم بالسبيه وعدل في الرعيه فمن اطاعه فقد اطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله فانما سمي المهدي مهديا لانه يهدى الى امر خفي، بامر خفي هدایت میشه. واستخرج تورات و سائر کتب الله عز وجل من غار به انطاکیه، از توی غار تو انطاکیه همین کتب رو در میاره. و يحكم بين اهل التورات بالتورات و بین اهل الانجیل بالانجیل و بین اهل زبور بالزبور و بین اهل القرآن بالقرآن و تجمع الیه اموال دنیا من بطن الارض، اموال دنیا را از بطن ارض در میاره و ظهرها. فیقول للناس تعالوا الى ما قطعتم فیه الارحام و سفکتم فیه الدماء الحرام، میگه این پولا این همین شده که با آتش خون خون ریزی میکردید، بیاید بردارید. و رکبتم فی ما حرم الله عز وجل فیعطی شیئا لم یعطه احد کان قبله، یه چیزی میده به مردم که هیچی قبلش نداده. اینو من جلسات قبلم عرض کردم که وقتی میگن ها برید از حضرت پول بگیرید، یه نفر بدو بدو میره، بعد میبینه هیچکی نمیاد، بعد خجالت میکشه که مثلا من بعد حضرتم بهش میگن دستتون نگیر دامنو بگیر، بعد که میرزه بعد میونه هیچکی نیومد و اینا، میگه نمیخوام، با مثلا خجالت زده میشه و میگه نمیخوام و اینا، میگه ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم. ببین اون چیزی که مهم داده میشه پول نیست، قناعه، حس قناع با پول فرق داره. ببینید شما هر چقدر این اشتباهی که الان مسئولین ما هم میکنن، شما هر چقدر تشویق بکنی به دنیا و اخلاد الالعرض، اخلاد الالعرض، این حریص میکنه، اتفاقا چیزی رو حل نمیکنه تو وجود کسی. حس غنا فرق داره با حس پولداری. یه نفر میتونه پولدار باشه به اتفاق چون خلود الالعرض داره. اتفاقا شما ما بالاخره این پولدارا رو کم ندیدیم، حرصشون به دنیا خیلی بیشتره، خیلی زیادتره حرص به دنیا. اون چیزی که حضرت میده به دیگران که کسی نداده، اون حس قناعه، این حس رو طرف پیدا میکنه که آقا مثلا من برای چی باید اینقدر دنبال دنیا بدوم، اینجوری مثل از اونورم که به واسطه عدالت داره زمین لفتحنا علیهم برکات من از برکاتشو داره میرزه بیرون، برکاتشو که زمین داره میرزه بیرون، آسمان و زمین که برکاتشو داره میرزه بیرون، منم برای چی باید اینقدر تمام وقت بذارم بابت دنیا؟ به یک حس قناع به وجود میاد. این اون حسیه که اگر میخوایم در دیگران به وجود بیاریم باید بیاریم، نه حس این که بیایید پولدار شوید، بیایید با اینو بگیرید که کفش طلایی چیه، دیدید تبلیغات تبلیغ هرسه بیشتر، یعنی میخوان هرس آدم ها رو به پول زیاد بکنن، به داشتن زیاد بکنن. حالا که این دعای حضرت که اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدا غنا رو تو خود من، یه چیزی به کفافی در حقیقت باشه، برکات زمینم که خودش نشون میده، موقع این اتفاق بیفته. اون اتفاقش هم که قرار شد شما بر اساس شما باید پاس گل حضرت رو بدید، اهل انجیل میخواید، حضرت اومد بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایم استدلال بکنیم، میخوایم تو جهاد تبیین در کنار حضرت قرار بگیریم. ببینید معلومه که حضرت شروع میکنن به تبیین دیگه، استدلال میکنن برای اهل تورات به تورات، اهل انجیل به انجیل. خب این معنیش اینه که شما بتوانید توضیحات روشنگرانه بر اساس منطق صحف آسمانی بدید، بر اساس اینا بتونید بدید. ما باید به این کار بلد باشیم بکنیم. اگه میخواید حجاب و عفاف و حیا و ببینید، مثلا شما در زمینه همین حیا و عفاف نگاه بکنید، چقدر قرآن توضیحاتش بر اساس پاکیه. مثلا میگه شیطان اینجوری میکنه اونجوری میکنه، فنه او یعمر بالفحشاء ما زکا منکم من احد نهد پاک. بعد از اون بر میگه که آقا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. میگه آقا اینجوری پاکه، توضیحاتش بر اساس پاکی میده. اصلا ادبیات رو نگاه کن، میگه خواستید از خانم ها یه چیز بگیرید فدانا پیدا سنتمون فسالهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. یعنی اون آخر باید پروتکلی شیوه‌نامه‌ای بگیرید، مثلا چیزی می‌خواید حرف بزنید با جوی قشقش خنده برون، این اد طاهر نیست برای قلب. نمیدونم دوست دختر نگی، متخذات اختان نباشه، متخذی اختان نباشه، دوست دختر نباشه، دوست پسر نباشه، اینا طاهر نیست، اینا طاهر نیست. مثلا توی مسیر طهارتش هم بمیره، یعنی مثلا فضا رو بر اساس طهارت تعریف می‌کنه. شیطان رو هم بر اساس اینکه طهارتتون رو به هم میزنه تعریف میکنه. این یه مدل ورود در بحث، یه مدل ورود در بحث اینجوریه که بسم الله و وجه و کفین. سوال اون طرف، یعنی من نمیگم نیستا، ولی این توجه به تعبد قضیه است. حالا اینکه توجه به اون منطقهای پشت صحنه‌ای داستان که منطق بین المللی، حرف بین المللی زدنه. ببینید ما امروزه باید بتوانیم تبیین هایی بکنیم که دو جهان بفهمن این تبیین ما رو. این تبیین باید فهمیده بشه. چرا؟ چون که دین بر پایه فطرت. با تبیین ها اینجوری بکنیم ما. این سبک هم سبک قرآنیه تو بحث. این سبک قرآنیه در بحثه. حالا اینی که کتاب مقدس تدریس داشتن بعد ممکنه به این حساب ممکنه باشه. حتی بعضی هم مثلا من باب اینی که امتداد بحث چیز کتاب زمان هم گذشت. امتدادمون به اساس مثلا قرآن امتدادمون به اساس از این جهت که تا مقدس تدریس میکردن. خب صلواتی بر احمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی، پایا به شکیبایی. با گریه دستم را به ساغر میرسانی، ایام هجران را به آخر میرسانی، بیزارم از آن سفره که دورش نباشی، رزق مرا در روزه بهتر میرسانی، قطعا تو در شش گوش سرگرم توافی که این زیارت را به نوکر میرسانی، عمری صبح است گریان حسینی، این گونه بر ارباب لشکر میرسانی، وقتی که روزه روزه گودال باشد خود را به سختی سمت منبر میرسانی، آقای ما هم تشنه بود و هم گرسنه، ما را به زخم روی حنجر میرسانی، لا اله الا الله بالای نیزه بود و زینب داد میزد، تو مطمئنن پاره و پاره مجر میرسانی، السلام علیکم. آقا توسل به امام حسین عجیبه، المیزان و حضرت علامه با توسل به امام حسین نوشته، خودش فرموده. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظه مني لزيارتكم، السلام على الرسول وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم رب بخشك يا موسى قلب نازنین امام زمان از ما راز بخشنو بفرما در امر فرجش تحجیل بفرما ما را سربازان خاص این شن قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر مادر ما را ببخش بیامرز نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده طبقاتی از نور به روح حضرت امام آهد و حاصل فرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه من الصلوات